ما درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه با خداوند متعال چنین مناجات می فرمودند: بار خدایا، من از تو امان می خواهم در آن روزی که مال و فرزند برای کسی سوده ندارد مگر آن کس که قلب پاک و سالم به پیشگاه تو بیاورد. بار خدایا، من از تو امان می خواهم در آن روز که انسان ستمکار دستهای خود را از شدت حسرت و ندامت به دندان می گزد و می گوید ای کاش من به پیروی از رسول خدا راه حق را می پیمودم. خدایا، به من امان بده در آن روز که بدکاران به سیمایشان شناخته شوند، پس موی پیشانی آنها را با پاهایشان بگیرند و در آتش دوزخ افگنند. من از تو امان می خواهم در آن روز که ستمکاران عذرخواهیشان سود ندارد و منزلگاه بس بد و سخت برایشان مهیا شده. خداوندا، من از تو امان می خواهم در آن روزی که هیچ پدری بجای فرزندش مجازات نمی شود و نیز هیچ فرزند چیزی از مجازات پدرش را به عهده نمی گیرد. قطعا این وعده الهی حق است. خداوندا، من از تو امان می خواهم در آن روزی که هیچ کس برای شخص دیگری چیزی را مالک نیست و قدرت یاری او را ندارد، مولای من، به رحمتت به من ترحم نما و به جود و کرمت از من خوشنود و راضی باش. به رحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، روزی مردی با مهمانی شخصیتی بزرگ رفت. هنگام غذا خوردن فرا رسید و مرد برخلاف عادت همیشگی غذا کمتر خورد. بعد از غذا نوبت نماز خواندن رسید. مرد زاهد به نماز ایستاد، اما برخلاف همیشه نماز را طولانی به جا آورد. پس از بازگشت به خانه، مرد از همسرش طعام خواست. پسر او که همراهش بود با تعجب پرسید: مگر در مهمانی به اندازه کافی غذا نخوردی؟ پدر گفت: کم خوردم تا آدم پرخوری جلوه نکنم و برای روزهای آینده برای خود موقعیتی کسب کنم. پسر با شنیدن شرح ریاکاری پدر به او گفت: پدر جان، نمازت را نیز قضا کن که عبادتی نکردی که به کارت آید.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي علي ولي الله، محمد رسول الله، علي علي ولي الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد سعید محمد نور و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهای از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
در سال 1949 میلادی رادیو جده با صدای استاد سعید محمد نور افتتاح شد و ایشان آیات 1 تا 95 سوره مبارکه مریم را به مدت 25 دقیقه و آیات 1 تا 81 سوره مبارکه طه را به مدت 35 دقیقه و چند سوره دیگر را در آن تلاوت نمود. دولت عربستان در حج آن سال هزاران نوار کاست از تلاوت‌های این استاد بزرگ قرآنی را تکثیر نموده و در میان حجاج و زائران بیت الله الحرام رایگان توزیع نمود. همچنین مجموعه‌ای از تلاوت‌های او را به صورت آلبوم درآورده و در اختیار نمایندگان، سفرا و رادیوهای کشورهای اسلامی قرار داد تا از آن بهره‌مند شوند.
إليك برزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-5 سوره مبارکه علق بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد
در جمع شما یاران همدل و مهربان هستیم. پیامکی بخوانیم از یکی از شنوندگان همیشگی ما حسن علی جان نادری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی. نوشتن که به نام خداوند متعال، سلام های خالصانه خودم را حضور تمام شما کارمندان رادیو دری خصوصا برنامه خوب در وادی نور تقدیم میکنم. از خداوند لایزال صحت و سلامتی و موفقیت شما را خواهان هستم. بنده یکی از شنوندگان دائمی رادیو دری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی هستم. برنامه در وادی نور را میشنوم و از شنیدن آن لذت میبرم. خدا حافظ و ناصر شما. جناب حسن علی جان نادری از ولسوالی جاغوری، خیلی خیلی خوشحال شدیم که پیامک خودت را دریافت کردیم. اینکه شما شنونده هستین و همراه برنامه و از برنامه لذت میبرین بر ما ارزشمند است و واقعا حس خوبی با ما میده.
منم قرآن بهار خرم گلهای پاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، شرود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازه، بشستم تیرگی از جان، ببردم گرد غم از دل. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی. منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستن.
آه 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 تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 48 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون.
ما هیچ آیه و معجزه ای به آنان نشان نمی دادیم مگر این که از دیگری بزرگتر بود و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم شاید بازگردند.
این آیه در ادامه آیات قبل می فرماید برای آن که فرعونیان هیچ بهانه ای نداشته باشند، معجزات متعددی که هر کدام گویاتر و مهمتر از قبلی بود به آنان نشان دادیم تا از مرکب غرور و خودخواهی پیاده شوند و اگر به دنبال شناخت حقیقت هستند آن را بیابند. اما هرچه معجزات بیشتر شد، اناد و لجاجت آنها هم افزونتر شد تا جایی که علاوه بر معجزات آنها را به حوادثی سخت نظیر قحطی و خشکسالی و سایر بلایای هشدار دهنده گرفتار کردیم تا شاید بیدار شوند و براه حق بازگردند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که خداوند برای اتمام حجت بر مردم با یک دلیل و استدلال اکتفا نمی کند، بلکه تا جایی که حجت بر مردم تمام شود معجزه و دلیل می فرستد. این خود نشانه عنایت خداوند بر مردم است. و نکته دیگر این که بعد از اتمام حجت نوبت کیفر و تنبیه دنیوی است تا شاید از طریق هشدار و اخطار از راه خود بازگردند. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان گرامی، در حال حاضر اساسی ترین راهکار برای ترویج فرهنگ قرآن و عطرت و نهادینه کردنش در جامعه عمل به قرآن است. چون اگه قرآن بخونیم یا حفظ کنیم، باید گامی برای رسیدن به عمل به او آیات باشه. در غیر این صورت ما در قبال قرآن مسئول خواهیم بود و دیگر شاهد کارایی و تاثیرگذاری مثبت آن در زندگی خود و جامعه نخواهیم بود. علاوه بر این، از آنجایی که قرآن برای تمام زمانها قابل استفاده است، با تدبر و عمل به آن تمام مشکلات و مسائل روز قابل حل میشه.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا
تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور شنونده صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی هستین با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری، دوستان عزیزی که در محضر قرآن کریم از چشمسار زلال وحی بهره میبرند. صحبت ما در نوبت قبل در رابطه با هنر شنیدن یا مهارت شنیدن از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم توصیه فرمود که بشارت بده به بندگانم، کسانی که سخن را میشنوند و بهترینش را انتخاب میکنند، اونها انسانهای هدایت یافته هستند و اونها صاحبان عقلن، انسانهای خردمندن. براستی که مهارت شنیدن از مهارتهای بسیار خوب زندگی است. ای که انسان گوش شنوا داشته باشد، ای که با دقت بشنوه و چیزی را که میشنوه از بهترینش پیروی کنه. علی علیه السلام می فرماید خوب شنیدن را بیاموزید همان گونه که خوب گفتن را می آموزید و سخنی کسی را قطع نکنید. در واقع بهترین راه برای یادگیری خوب شنیدن است و اینکه انسان خوب بشنوه و گوش شنوا داشته باشد. اگر ما همواره شنونده خوبی باشیم و خود را به خوب شنیدن عادت بتیم، قطعاً به دانش ما، به عقل ما، به هدایت ما افزوده خواهد شد و به مرور زمان هم به این کار عادت میکنیم. در واقع حکیم فرمود که خدا ای که به انسان دو تا گوش داده و یک زبان، معنایش اینه که دو بار بشنوه و یک بار حرف بزنه. یعنی بیشتر باید شنونده باشیم تا گوش کننده. در محفلی است، در مجلسی است، در محضر بزرگان و عالمان و تحصیل کردگان جامعه هستیم، بهتره که گوش ما گوش شنوا باشد، بهتر به سخنان اونها گوش بکنیم، شنونده خوبی باشیم تا اینکه بیشتر حرف بزنیم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید سه چیز از که میتواند دلیل بر اندیشه نافذ انسان باشه. یک، برخورد نیکو با مردم. ای که انسان با مردم برخورد خوبی داشته باشد، برخورد نیکو داشته باشد. دوم، خوب شنیدن. ای که انسان واقعا یک شنونده خوبی باشد، حرف که میشنوه در واقع خوب گوش بده جایی که سخنی گفته میشه، شنونده خوبی باشد. خوب شنیدن یکی دیگر از اندیشه های نافذ است. و سوم، خوب پاسخ دادن. ما ممکنه پاسخ بسیاری از افراد را در صحبت ها و محاورات روزمره خود بدیم، اما خوب پاسخ دادن یک مهارت است، خوب پاسخ دادن یک هنر است. ما اگر پاسخ خوبی در گفتگوها داشته باشیم، کمتر مردم را میرنجانیم و آزرده خاطر میسازیم. گوش دادن اساسی ترین و قدرتمندترین شیوه برقراری ارتباط کلامی با دیگران است. ما باید گوینده خوبی باشیم، یعنی خوب سخن گفتن را بلد باشیم، ولی خوب شنیدن را هم باید بلد باشیم. یعنی اینها مکمل همدیگر هستند. خب اصول زیادی است که در حقیقت به عنوان چند اصل خوب گوش دادن است. یک، سکوت و توجه کامل. ما زمانی میتونیم که یک شنونده خوبی باشیم که سکوت اختیار بکنیم و توجه کامل داشته باشیم. خاموش نشستن و با دقت کامل گوش دادن، حرف گوینده را قطع نکردن، تلاش برای درک و فهم، اینها از وصول در واقع خوب گوش دادن است. خود را برای گوش دادن آماده کنیم. تمام توجه ما به گوینده باشد. چیزهایی که حواس ما را پرت میکنه از خود دور بسازیم. دیگر این که همدلی کنیم با فرد گوینده، در واقع خود را در مقابل سخنان او دقیق قرار بدیم و با او ارتباط برقرار بکنیم. اینها جزء ارتباطات صحیح و جزء مهارت‌های زندگی میان انسان است. صبور باشیم در مکس‌های او، در سخنان کسی که گوینده است ارتباطات درستی میتونیم از این طریق برقرار بکنیم. تعصبات شخصی را کنار بگذاریم. ممکنه یک بزرگی سخنانی گفته که در واقع سخنان او سخنان بسیار سنجیده است، اما ای که او از قوم ما نیست یا هم مذهب ما نیست یا از طرفدارای اونها نیستیم و از گروه ما نیست، نباید سخنانش را بی ارزش تلقی بکنیم و در واقع ببینیم که سخن حق چیست و زود داوری و قضاوت نکنیم. اینها میشه از اصول خوب گوش دادن. امیدوار هستم انشاءالله که همه ما از شنوندگان خوبی باشیم، خصوصا از شنوندگان خوب در محضر قرآن کریم و کلام وحی، تا اینکه انشاءالله زندگی سالمی داشته باشیم، به ویژه ارتباط سالم با هم نوعان خود برقرار کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
Oh.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب، همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما امروز میخواییم که در ارتباط با یک مشکل گوارشی صحبت بکنیم، یا مشکلی که در جهاز هاضمه هست. کارشناس ما هم جناب آقای دکتر شهرام آگاه هستن، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش. میخواییم در ارتباط با مریضی و بیماری های التهابی و انفلاماتوری روده صحبت بکنیم که IBD هم میگیم به این بیماری ها. ای که تعریفش چیه، انواع بیماری هاش چیه هست، علت هاش چیه، علائم و نشانه هاش چی هست، چطور میتونیم کنترلش بکنیم، و ای که عوامل محیطی، تغذیه، روش زندگی چه نقشی میتونه در ایجاد بیماری داشته باشه. با ما همراه باشید. با جناب آقای دکتر شهرام آگاه صحبت خواهیم کرد بعد از یک فاصله‌ای که از اتاق فرمان می‌گیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خب آقای دکتر آگاه، ابتدای بحث ماست در ارتباط با بیماری های التهابی روده و طبیعی است که من از شما خواهش بکنم که یک تعریفی از بیماری های التهابی روده داشته باشین و ای که این بیماری با چه علائم و نشانه هایی ممکنه که ظاهر شود.
بیماری التهابی روده به دو گروه عمده تقسیم میشه، یکی بیماری کولیت اولسروز و یکی بیماری کرونز. شاید عزیزانی که این بیماری رو داشته باشن یا در خانواده‌شون یا در دوستانشون این اسم این دو بیماری رو شنیده باشن. بیماری کولیت اولسروز بیشتر به صورت اسهال مزمن، خونریزی از روده یا اسهال خونی، یعنی ممکنه فقط اسهال آبکی باشه، ممکنه که فقط به صورت خونریزی از روده باشه، یا ممکنه مجموع این دوتا خودشون نشون بده. معمولا درد کمتر درش دیده میشه، ولی ممکنه درد شکم هم داشته باشه.
بله.
بیماری کرونز بیشتر درد و علائم غیر اختصاصی داره. یه چیزی که اینجا من ذکر کنم اینه که بعضی از بیمارانی که بیماری التهابی روده دارن ممکنه علائم خارج روده‌ای داشته باشه. علائم خارج روده‌ای زودتر از علائم روده‌ای خودشون نشون بده. که یکی از شایع‌ترین اونها علائم مفصلی هستن در واقع التهاب مزمن مفصلی میتونه علامت بیماری التهابی روده باشه و خیلی وقتا همکاران محترم روماتولوژیست مریض رو ارجاع میزنن به ما که ما فکر میکنیم بیمار در واقع همزمان بیماری روده داره. ممکنه علائم پوستی علامت غالبش باشه، در واقع زخم‌های پوستی را بکنن و خودشو نشون بده. ممکنه علائم چشمی در واقع شروع کننده اون باشه، یا بیماری‌های خاص کبدی علامت این باشه و این ممکنه زودتر از بیماری روده‌ای خودشونو نشون بدن.
بله.
بنابراین گرچه بیشتر این بیماران علائم روده‌ای دارن، عده کمی از اونها ممکنه فقط علائم خارج روده‌ای داشته باشن و ما به اونها مشکوک باشیم.
پس این التهاب و مشکلی که در روده به وجود میاد ممکنه که با جاهای دیگه بدن هم سرایت بکنه و قسمت‌های دیگه بدن را درگیر بکنه، جاهایی که اصلاً ربطی هم به جهاز هاضمه و دستگاه گوارش نداره.
به نظر میرسه که علت زمینه‌ای که باعث التهاب در روده میشه که در بسیاری از موارد یک عامل خود ایمنی داره.
بله.
که خب احتمالاً شنوندگان عزیز میدونن خود ایمنی حالتی که سلول‌های دفاعی بدن علیه خود بدن فعال میشه. ممکنه که این التهاب علیه ارگان‌های دیگه هم فعال بشه و خودشو به صورت درگیری ارگان‌های دیگه نشون بده.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه این بیماری به هر حال خطراتی داره و عوارضی را ایجاد میکنه، قبل از اینکه بیماری ایجاد شوه و بروز پیدا بکنه، آیا تست خاصی وجود داره، چکاپ خاصی وجود داره که ما متوجه بیماری شویم؟ آیا مثلا لازم آزمایش خون بگیریم؟ آیا لازم بعضی از کارهای تشخیصی مثلا کولونوسکوپی انجام شوه، داخل روده رو با دستگاه ببینن که آیا این مریضی وجود داره یا خیر؟
بیماری التهابی روده چکاپ خاصی نداره، اما در مورد بیمارانی که خانواده‌شون مبتلا به بیماری هستن ما دقت و وسواس بیشتری داریم. یعنی در واقع اگر فردی خواهر یا برادرش بیماری التهابی روده داره و اسهال داره، ما خیلی دقیق‌تر و مشکافانه‌تر این رو بررسی می‌کنیم.
بله.
آزمایش‌های خاص رو بیشتر براش انجام میدیم و امکانی که کولونوسکوپی بکنیم در این فرد خیلی بیشتر از فردی که سابقه خانوادگی نداره. البته ما در واقع توی تحقیقاتی، حالا چه من چه سایر همکارا، چه در ایران چه در خارج از کشور، دنبال این هستیم که ببینیم آیا در واقع یک تستی رو به عنوان تست غربالگری برای بیماری پیشنهاد می‌کنیم. البته این تست والگری هم بیشتر در مورد فردی که مشکوک هستیم به بیماری. مثلا اسهال مختصری داره، این اسهالش مشکوکه، ما میگیم که تست های التهابی خاص رو براش انجام بدیم. اگر فرد تست های التهابی رو داره ممکنه تصمیم به کولونوسکوپی بگیریم، و اگر نداره ممکنه فکر کنیم که این بیماری سندروم روده تحریک پذیر داره.
بله.
که بعضی از آزمایش های خاص در مدفوع یا خون ممکنه کمک کننده باشن، اما تست غربالگری یا بیماریابی اختصاصی برای این بیماری هنوز وجود نداره.
بیماری بیشتر در چه سنی دیده میشه؟ آی دکتر، اگه یک طفل 6-7 ساله دچار تغییراتی در اجابت مزاج یا کار شکمش شوه و دفع و تشناب رفتنش تغییر بکنه، آیا میتونه مربوط به این بیماری باشه؟
خب سوال خوبیه. این بیماری دو پیک سنی داره در بزرگ سالان، که یکی در واقع دهه 2 و 3 هست و یکی در سنین پیریه که حدود مثلا 55 تا 65 سال. بنابراین در بزرگ سالان دو پیک داره. این اصلا به منزله نیست که مثلا حالا یه فردی بگه من 40 سالمه پس من سن شایع نیستم، درچه در هر سنی میتونه باشه.
بله.
تو جامعه نشون داده شده که تو این در واقع دو پیک سنی شایع تره، اما ما در واقع یک بیماری التهابی روده در کودکان هم داریم و بنابراین بعضی از افراد هستن که از کودکی مبتلا به این بیماری میشن و حالا میشه گفت متاسفانه وقتی که از کودکی شروع میشه التهاب بیماری بیشتره.
بله.
در نتیجه در کودکی هم که مثلا اسهال مزمن داره و در واقع مثلا خونریزی از روده داره، ضمن این که علل متعدد و خیلی شایع‌تر از بیماری التهابی روده وجود داره، برای این علائم ما حتما یک نیم نگاهی هم به بیماری التهابی روده داریم.
بله. بخش اول گفتگوی ما را با جناب دکتر آگاه، کارشناس امروز برنامه ضربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، با شما همراه هستیم و با جناب دکتر و همین بحث را انشاءالله ادامه خواهیم داد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
حاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخوایم به بررسی یک بیماری مزمن بپردازیم که برمیگرده به سیستم گوارشی. اگر فردی مدامن و مکررن دچار اسهال هست و این اسهال همراه با خون، ماده مخاطی و چرک است و مدامن دل درد داره، باید بگیم که این فرد دچار التهاب حاد روده شده و ما امروز در این مورد با شما صحبت میکنیم. التهاب روده به طور کلی یک بیماری مزمن توصیف میشه و اطلاق میشه، اما آنچه که مهمه اینه که این بیماری به دو شکل هست، یا پنهان و یا پیدا. در پنهان التهاب روده هیچ علائمی نداره در طولانی مدت و در زمان طولانی مدتی باید بگذره تا علائم خودش را یکی یکی و به صورت تدریجی نشون بده، و در خیلی از مواقع ممکنه این بیماری مزمن علائم شدید خودش را به صورت پیشرفته و یکباره نشون بده.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه. موضوعی که امروز در خصوص اون صحبت میکنیم بیماری التهابی روده است. بیماری التهابی روده یک بیماری نسبتاً شایع هست، چیزی در حد 1 در 1000 میشه گفت از افراد جامعه بهش مبتلا میشن، و دو نوع هست. یکی بیماری کرون که تمام لوله گوارش رو درگیر میکنه و تمام جدار لوله گوارش در این بیماری درگیر میشه، منتها به صورت غیر منتشر و به صورت جدا جدا، یعنی بخشی مبتلا میشه بخشی سالم هست. نوع دوم یا گروه دوم از این بیماری التهابی روده کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی یا به اصطلاح حالا ساده تر اسهال خونی مداوم و مزمن هست. در هر دوی این بیماری، یعنی هم بیماری کرون و هم بیماری کولیت زخمی، ما علائم یا عوارض و گرفتاری های خارج سیستم گوارش رو هم داریم. مثلا اسکلت ممکنه گرفتار بشه، مفاصل گرفتار بشه، عضلات گرفتار بشه، چشم ممکنه گرفتار بشه، لایه های مختلف چشم درگیر این بیماری ممکنه بشن، کبد و مجاری صفراوی که در واقع نوع شدیدترین فرم بیماری است که میتونه گرفتار بشن و تنگی مجاری صفراوی پیش بیاد و در نهایت بعد از چند سال ممکنه که متاسفانه منجر به پیوند کبد در این بیماران بشه. پوست ممکنه درگیر بشه، از حالا جوش‌های مختصر و ریز گرفته تا زخم‌های بسیار عمیق و چرکی که ممکنه که در این بیماران بروز پیدا بکنه. در نوع به اصطلاح بیماری کرون معمولاً علامت به صورت اسهال هست و درد شکم، که حالا این اسهال اکثرا غیر خونی هست. در نوع بیماری کلیت زخمی معمولا علامت اسهال هست، درد شکم کمتر هست و این اسهال اکثرا اسهال خونی هست. مشخصه هر دو نوع بیماری مزمن بودن هست، یعنی وقتی که بیماری رو فرد داره میشه گفت که تقریبا همیشه تا پایان عمر گرفتارش هست. منتها خوشبختانه علارغم مزمن بودن و مادام العمر بودن بیماری، بعد این تذکر رو بدم که اگر داروها دقیق استفاده بشه بیماری کاملا رام هست و هیچ کاری به بیمار نداره، پیشرفت آنچنانی نمی کنه و کاملا تحت کنترل میتونه قرار بگیره و زندگی فرد تحت هیچ شرایطی مختل نمیشه. بچه دار شدن خانم ها یا به اصطلاح بارور کردن به وسیله آقایون، اینها دچار اختلال نمیشه، باروری در واقع آسیب نمیبینه. تا مصرف دارو باید دقیق منظم و تحت نظر پزشک باشه. حالا داروها بعضی وقتا در حد 3-4 تا قرص در روز، بعضی وقتا در حد 10 تا 20 تا قرص حتی در روز ممکنه که برای فرد نیاز بشه که تجویز بشه و بیمار لازم باشه که اونها رو استفاده بکنه. تفاوت دیگه‌ای که بین این دو نوع بیماری هست، در بیماری کرون معمولا روده باریک بیشتر درگیر میشه و احتمال جراحی‌های مکرر خیلی زیاد هست. بیمار نیاز ممکنه پیدا بکنه که به علت تنگی‌ها یا فیستول‌هایی که در روده ایجاد میشه عمل جراحی بشه. معمولا یک بار که عمل شد ممکنه زمینه‌ساز عمل جراحی بعدی هم برای فرد باشه. در اون نوع کلیت زخمی در واقع احتمال عمل جراحی کمتر هست و بیشتر حالا در ابتدا ممکنه نیاز بشه، یا در موارد خیلی خاص 10-20% بیماران ممکنه که نیاز به عمل جراحی پیدا بکنن، در حالی که در بیماری کرون چیزی در حد 50-70% مریض ها ممکنه که نیاز به این به اصطلاح اعمال جراحی رو داشته باشن. از نظر عوارض حالا بخشیشو همین تا همینجا عرض کردم، تنگی ها، فیستول ها در خود داخل شکم بین لوپ های روده، بین قوس های روده ممکنه که فیستول ایجاد بشه، بین روده و جدار شکم، پوست جدار شکم ممکنه فیستول ایجاد بشه و ترشحات روده یا چرک ازش خارج بشه، بین لوپ های روده و مثانه یا دستگاه تناسلی یه زنان ممکنه که فیستول های ایجاد بشه، در اطراف ناحیه مقعد ممکنه که باز فیستول های ایجاد بشه، یعنی مسیرهای بسیار ریز کانالی ممکنه به وجود بیاد که از طریق اونها چرک یا ترشحات روده خارج بشه که برای بیمار بسیار متاسفانه اذیت کننده هست. منتها همه اینها اگر عرض کردم با دارو منظم استفاده بشه کاملا کنترل میشه و زندگی فرد به صورت عادی میتونه که ادامه پیدا بکنه. از عوارض دیگه‌ای که این دو نوع بیماری میتونه داشته باشه علاوه بر بحث فیستول ها که عرض کردم و بحث جراحی های مکرر که عرض کردم، احتمال سرطانی شدن هست. در نوع بیماری کرون که بیماری تمام به اصطلاح سیستم گوارش رو درگیر میکنه، سرطان در تمام طول مسیر ممکنه هر جایی که التهاب وجود داره و از اول وجود داشته ممکنه که در طول حالا بعد از 10 سال 20 سال که میگذره احتمال سرطانی شدن هست. در کلیت زخمی که بیماری محدود هست به روده بزرگ، خب طبیعتاً احتمال سرطانی شدن فقط همون در محدوده روده بزرگ وجود داره و هرچه که به اصطلاح درمان منظم‌تر باشه، هرچه که التهاب تحت کنترل باشه، این به اصطلاح سرطانی شدن هم احتمالش کمتر میشه و به اصطلاح ممکنه که در مواردی که حتی قسمت چپ روده بزرگ درگیر میشه ممکنه که این احتمال حتی به صفر هم برسه.
دوستان عزیز، میریم به سراغ توصیه های پزشکی برای بیماران مبتلا به التهاب روده. در طول روز استفاده از نوشیدنی ها، مایعات و مقدار زیاد آب رو فراموش نکنید. در کنار اون حتما باید از مولتی ویتامین ها استفاده کنین، یک رژیم غذایی مناسب داشته باشین و علاوه بر همه اینها اگر با کاهش وزن زیاد مواجه شدین، بلا فاصله این مسئله رو با پزشک معالجتون مطرح کنید.
به طور خلاصه بیماری التهابی روده شامل بیماری کرون و کلیت اولسراتیو یا کلیت زخمی هست. چیزی در حد 1 در 1000 افراد دچار اون میشن. بیماری وقتی که شروع شد مادام العمر هست، عمدتاً با دارو تحت کنترل هست. در نوع کرون ممکنه تا 50% بیماران نیاز به جراحی پیدا بکنن. در نوع بیماری کلیت اولسراتیو احتمال جراحی 10-20% هست. در هر دو نوع نیازمند مراجعه منظم و دقیق و نظارت منظم پزشکی هست و مصرف داروها به صورت دقیق که اگر این انجام بشه عوارض به حداقل میرسه و فرد میتونه زندگی عادی خودش رو علی رغم این بیماری مزمن داشته باشه.